سلام، پنجمین قسمت از پادکست لبرینتو رو میشنوید که من در اون داستانهایی کوتاه از خورخ لوئیس بورخس نویسنده آرژانتینی رو براتون روایت میکنم. ابوالولید محمد ابن احمد ابن رشد مشغول کار بر روی 11 فصل از کتاب تهافت و تهافت یا ابطال الابطال بود که برخلاف غزالی، صوفی ایرانی و نویسنده تهافت الفلاسفه تأکید می‌کند که خداوند فقط با قوانین کلی کائنات سر و کار دارد، قوانینی که شامل انواع گونه ها می شود نه افراد. او با اطمینان و آرامش خاطر از راست به چپ می نوشت. دقتش در ترتیب قیاسات منطقی و پیوستن عبارات و فرازهای طولانی به یکدیگر مانع از آن نبود که از خانه خنک و دلبازش احساس آسایشی دلانگیز نکند. در خواب قیلوله‌ای عمیق، کبوترهای عاشق برای همدیگر از ته گلو بغبغو سر داده بودند. از حیاتی ناپیدا صدای زمزمه چشمه آبی می‌آمد. ابن رشد که نیاکانش از بیابانهای عربستان آمده بودند، با همه وجودش از حضور دائمی آب سپاسگزار بود. آن پایین باغهایی از گل و میوه‌های خوشمزه گسترده بود. پایین‌تر از آن رود وادی الکبیر با جوش و خروش جریان داشت. آن سوی رود شهر محبوبش کردوبا گسترده بود به تابناکی بغداد و قاهره. همچون دستگاهی ظریف و پیچیده و دور تا دور کردوبا هم سرزمین اسپانیا گسترده بود که تا خود خط مرزی ادامه داشت. سرزمینی که چیزهای کمی داشت، در این حال به نظر می رسید هر چیزی به شیوه اساسی و ابدی در آن وجود دارد. قلم او روی کاغذ می دوید، استدلال ها و دلایل انکارناپذیر با هم جفت و جور می شد، اما نگرانی کوچکی خوشی ابن رشد را مکدر می کرد. علت نگرانی او تهافت نبود که اقدامی جسورانه و نامنتظرانه به شمار می رفت، بلکه بیشتر مسئله ای بود ادبی و لغت شناختی در رابطه با اثری ماندگار که حقانیت او را برای همه مردم ثابت می کرد. تفسیر و حواشی او بر ارسطو، آن فرزانه یونانی که سرچشمه و منشأ اصلی کل فلسفه است. ارسطو به میان انسانها فرستاده شده بود تا هر آنچه را که قابل دانستن است با آنها بیاموزد. تفسیر آثار ارسطو به همان طریقی که علما قرآن را تفسیر می کنند، وظیفه دشواری بود که ابن رشد بر عهده گرفته بود. تاریخ کمتر موردی به جذابیت و تأثیرگذاری دلبستگی این حکیم عرب را ثبت و ضبط کرده که زندگی خود را وقف اندیشه های مردی کرده بود که 14 قرن پیش از او میزیست. یک مشکل هم به مشکلات ذاتی و درونی این اقدام خطیر میتوان اضافه کرد و آن این که ابن رشد نه زبان سوریانی میدانست نه یونانی و روی ترجمه ای از یک ترجمه کار میکرد. شب قبل دو واژه مبهم او را در همان مدخل کتاب بوتیقا یا فن شعر گرفتار کرده بود. آن دو واژه تراژدی و کمدی بود. او سالها پیش در سومین فصل از کتاب فن الخطاب به آنها برخورده بود. هیچ کس در سراسر جهان اسلامی نمیتوانست درباره معنی آنها اظهار نظر کند. او در میان صفحات کتاب اسکندر آفرودیسی جستجو کرد. ترجمه های حنین ابن اسحاق نستوری و ابوبشر متی را بررسی کرد و چیزی نیافت. با این همه آن دو واژه مرموز در متن بوتیقا همه جا به چشم می‌خورد. اجتناب از آنها ناممکن بود. ابن رشد قلمش را به زمین گذاشت. به خود بیان که مطمئن باشد گفت آنچه ما می‌جوییم اغلب در دسترس ماست. دست نوشته های تهافت را کنار گذاشت و به طرف قفسه ای رفت که در آن مجلدات متعدد کتاب مقام ابن سینای خیره کننده که به دست کاتبان ایرانی رو نویس شده بود در یک ردیف منظم چیده شده بود. البته او قبلا آنها را بررسی کرده بود، اما لذت خاموش ورق زدن آنها وسوسه اش می کرد. شنیدن آهنگی ابن رشد را از آن فکر محققانه بیرون آورد. از میان نرده های ایوان به بیرون نگاه کرد. آن پایین در حیات خاکی کوچکی کودکان نیمه برهنه مشغول بازی بودند. یکی از آنها که روی شانه دیگری ایستاده بود نقش مؤذن را بازی می کرد، چشمهایش را محکم بسته بود و با آهنگی یک نواخت اذان می گفت. لا اله الا الله. پسری که بی حرکت ایستاده و او را بر شانه هایش نگه داشته بود نقش مناره را بازی می کرد. یکی دیگر که زانو زده بود و سر بر خاک گذاشته بود نقش جماعت نمازگزاران را بازی میکرد. این بازی زیاد طول نکشید. همه میخواستند مؤذن باشند. هیچ کدام نمیخواست نمازگزار یا مناره باشد. ابن رشد به بگو مگوهای آنها گوش میکرد که با گویش عامیانه حرف میزدند. یعنی به اسپانیایی نخواسته از توده های مسلمانان شبه جزیره. کتاب العین خلیل را باز کرد و مغرورانه اندیشید که در سراسر کردوبا، شاید در سراسر اندلس نسخه دیگری از این اثر عالی نیست. فقط همین یکی است که امیر یعقوب المنصور از بندر طنجه برای او فرستاده بود. نام این بندر ابوالحسن اشعری سیاح را به یادش آورد که از مراکش بازگشته بود و قرار بود آن شب در خانه فرج قاری قرآن با او شام بخورد. ابوالحسن ادعا می کرد که در سفرهایش تا سرزمین های امپراتوری چین رفته است. بدخواهانش با آن منطق عجیب و غریبی که از نفرت و حسادت برمی خیزد قسم می خوردند که هرگز پای او به سرزمین چین نرسیده و در این حال می گفتند که او در معابد آن سرزمین سخنان کفرآمیز بر زبان آورده بود. این میهمانی مسلماً ساعتها به طول می انجامید. ابن رشد با عجله به سر کار خود بر روی تهافت برگشت و تا غروب کار کرد. در خانه فرج گفتگو از فضایل بی‌نظیر حاکم به فضایل برادرش امیر کشیده شد. آنگاه بیرون در باغ سخن از گل‌های سرخ به میان آمد. ابوالحسن که اصلاً آنها را ندیده بود گفت هیچ گل سرخی به پای گل‌های سرخ زینت بخش باغ‌های اندلس نمی‌رسد. فرج که فریب چاپلوسی و چرب زبانی را نمی‌خورد اظهار داشت که ابن قتیبه دانشمند گونه‌ای ممتاز از گل‌های سرخ همیشه شکوفا را توصیف کرده که در باغ‌های هندوستان می‌روید و بر گلبرگ های قرمز زرشکی پررنگش حروفی نقش بسته که خوانده می شود لا اله الا الله محمدن رسول الله. او اضافه کرد که ابوالحسن حتما باید آن گل سرخ ها را دیده باشد. ابوالحسن با نگرانی و اضطراب به او نگاه کرد. اگر می گفت بله، همه به درستی می گفتند که او شیادی است درو و دمدمی مزاج، و اگر می گفت نه، کافر و بی ایمان به شمار می رفت. او ترجیح داد بگوید که کلیدهای عالم غیب پیش خداوند است و از روی زمین هیچ تر و خشکی نیست که در کتاب خدا ثبت و ضبط نشده باشد. این کلمات به یکی از اولین سوره های قرآن تعلق دارد. زمزمه تحسین حاضران از سخن متین او بلند شد. ابوالحسن که از این پیروزی در جدل و استدلالش بادی به غبغبش انداخته بود میخواست بگوید که کار خدا کامل و بی‌عیب است و دور از فهم ما. اما ابن رشد انگار که پیشاپیش از روش استدلال هیوم که هنوز هم مورد بحث است آگاه باشد گفت برای من آسان‌تر است قبول کنم که ابن قتیبه دانشمند یا کاتبان دچار اشتباه شدند تا اینکه باور کنم از زمین گل‌های سرخی می‌روید که حاوی کلمات شهادت است. ابوالحسن گفت دقیقاً سخن بسیار عالی و درستی است. عبدالملک شاعر اندیشمندانه گفت به خاطر می آورم که سیاحی از درختی سخن می گفت که از شاخه هایش پرندهی سبزی می روید. باور کردن این درخت برای من راحت تر از گل سرخ های منقش به حروف است. ابن رشد گفت رنگ پرنده ها باور کردن این شگفتی را آسان می سازد. به علاوه هم پرنده ها هم میوه ها هم درختان به جهان طبیعت تعلق دارند، در حالی که نوشتن یک صنعت است. از برگ به پرنده تبدیل شدن آسان تر است تا تبدیل شدن گل سرخ به حروف. یکی دیگر از مهمانان با عصبانیت تکذیب کرد که نوشتن یک صنعت است، چرا که نسخه اصلی قرآن ام الکتاب پیش از آفرینش در آسمان نگهداری می شده است. یک مهمان دیگر از جاهز بصری صحبت کرد که گفته بود در قرآن جوهری هست که می تواند شکل انسان یا حیوان به خود بگیرد. نظریه‌ای که ظاهراً با آنچه مردم درباره دو چهره قرآن می گویند مطابقت دارد. فرج درباره اصول مذهب رسمی بحثی طولانی کرد و گفت قرآن یکی از صفات خداوند است، درست مانند رحمت او. آن را می توان در کتاب نوشت یا با زبان ادا کرد یا در دل حفظ کرد، اما در حالی که زبان و نشانه ها و نوشتن نتیجه اعمال انسان است، خود قرآن تغییر ناپذیر و ابدی است. ابن رشد که شرحی بر جمهوری افلاطون نوشته بود می توانست بگوید که ام الکتاب به نوعی شبیه است به مثل افلاطونی، اما متوجه شده بود که الهیات موضوعی است کاملا دور از فهم ابوالحسن. دیگران هم که این را درک کرده بودند از ابوالحسن خواستند تا داستانی شگفت‌انگیز از عجایب دنیا برایشان بگوید. در آن زمان نیز مثل امروز دنیا بی‌رحم و ترسناک بود. مردان پردل و جرأت می‌توانستند جهانگردی کنند، اما آدم‌های بزدل ضعیفی که در برابر همه سرخم می‌کنند و بر خاک می‌افتند هم می‌توانستند به اطراف و اکناف جهان سفر کنند. حافظه ابوالحسن آینه‌ای بود از اعمال پنهانی بزدلانه. چه داستانی می توانست بگوید؟ از این گذشته مهمانان طالب عجایب بودند، در حالی که ای بسا چیزهای شگفت‌آور بسیاری که در واقع غیر قابل بیان است. ماه بنگال همان ماه یمن نیست، اما با همان کلمات وصف می شود. ابوالحسن تأملی کرد، آنگاه زبان به سخن گشود و با چرب زبانی گفت کسی که در سرزمین‌ها و شهرها سیاحت می کند چیزهای زیادی می بیند که ارزش باور کردن را دارند. مثلا این ماجرا که فقط یک بار برای پادشاه ترکان تعریف کرده ام. ماجرا در سینه کالال روی می داد، همان جایی که رودخانه آب حیات به دریا می ریزد. فرج پرسید که آیا آن شهر از دیواری که اسکندر ذوالقرنین بنا کرد تا جلوی پیشروی یأجوج و مأجوج را بگیرد خیلی دور است؟ ابوالحسن با تکبر و غروری ناخواسته گفت صحراهای پهناوری میان آنها جدایی انداخته، یک قافله باید 40 روز راهپیمایی کند تا برج‌های دیوارها را از دور ببیند و میگویند 40 روز دیگر طول می‌کشد تا قافله به پای دیوارها برسد. در سینه کال من هیچ کس را نمی‌شناسم که آن دیوارها را دیده باشد یا کسی را دیده باشد که آنها را دیده باشد. برای یک لحظه وحشت و مهابت بیکرانگی بی حد و حصر، فاصله یا فضا و مکان محض، ماده محض بر ابن رشد مستولی شد. او به باغ متقارن نگاه کرد، احساس کرد پیر شده است و به درد نخور و غیر واقعی است. آنگاه ابوالحسن دوباره سخن گفت، یک شب بازرگانان مسلمان سینه کالال مرا به خانه ای از چوب نقاشی شده بردند که افراد زیادی در آن زندگی می کردند. توصیف آن خانه امکان ندارد، زیرا در واقع بیشتر مثل یک اتاق واحد بود با ردیف‌هایی از سازه‌هایی به شکل قفسه یا بالکن که یکی بر روی دیگری قرار داشت. در این تاقچه‌ها مردم مشغول خوردن و آشامیدن بودند. کسانی هم روی زمین و نیز روی ایوانی مرتفع نشسته بودند. افراد روی این ایوان عود و دهل می‌نواختند. همه‌شان، البته غیر از 15 یا 20 نفری که نقاب‌های سرخ داشتند و دعا می‌کردند و آواز می‌خواندند و با خودشان گفتگو می‌کردند. این افراد نقابدار زندانی بودند، اما هیچ کس نمی‌توانست زندان را ببیند. آنها سوار بر اسب می‌شدند، اما اسب‌ها قابل رؤیت نبودند. آنها می‌جنگیدند، اما شمشیرهایشان از نی بود. آنها می‌افتادند و می‌مردند و آنگاه دوباره راه می‌رفتند. فرج گفت رفتار دیوانگان ورای فهم و تصور عاقلان است. ابوالحسن مجبور شد توضیح دهد آنها دیوانه نبودند. تاجری به من گفت آنها دارند داستانی را نمایش می دهند. هیچ کس چیزی نفهمید. به نظر می رسید هیچ کس نمی خواهد بفهمد. ابوالحسن تا حدی با دست پاچگی موضوع صحبت را تغییر داد و از داستانی که داشت تعریف می کرد به توضیحاتی بی مورد و خسته کننده روی آورد و در حالی که از حرکات دستهایش هم کمک می گرفت گفت بیایید تصور کنیم کسی به جای تعریف کردن داستانی آن را نمایش دهد. مثلا داستان آن 7 مرد به خواب رفته شهر افسوس. ما می بینیم که آنها به غار پناه بردند. آنها را می بینیم که دعا می کنند و به خواب می روند. می‌بینیم آنها با چشمان باز خوابیدند و می‌بینیم در حالی که خوابیدند ریش و مو و ناخن‌هایشان بلند می‌شود. می‌بینیم که بعد از 309 سال بیدار می‌شوند و می‌بینیم سکه‌ای قدیمی را به دست مغازه‌دار می‌دهند و می‌بینیم که در بهشت بیدار می‌شوند، می‌بینیم که با سگشان بیدار می‌شوند. آنچه آن افراد آن شب در ایوان آن خانه به ما نشان دادند چیزی از این قبیل بود. فرج پرسید آیا آن افراد حرف می‌زدند؟ ابوالحسن که اکنون به مدافع نمایشی بدل شده بود که به سختی آن را به یاد می آورد و در آن زمان حوصله‌اش را به شدت سر برده بود، گفت البته که حرف می زدند. آنها حرف می زدند، آواز می خواندند، سخنرانی های کسل کننده طولانی می کردند. فرج گفت در این صورت نیازی به 20 نفر نبوده، یک گوینده هم می توانسته هر چیزی را که هر قدر هم پیچیده بوده باشد تعریف کند. همه در تایید این اظهار نظر سر تکان دادند. آنها فضایل زبان عربی را ستودند و یادآور شدند که این زبان را خداوند برای فرمان دادن و هدایت فرشتگان به کار می برد. آنگاه اشعار عرب را ستودند. وقتی آنطور که شایسته بود از اشعار تعریف کردند، ابوالحسن آن دسته از شاعرانی را نفی کرد که در کردوبا یا دمشق شعر می گویند و به تصاویر و استعاره های شعر شبانی و لغات بدوی چسبیدند. او آنها را عقب مانده خواند و گفت که بی‌معنی است برای کسی که رود پهناور وادی الکبیر را به چشم دیده است قصیده‌ای در مدح آب چاه بسرایید. او استدلال کرد که وقت آن رسیده است تا استعاره های قدیمی بازسازی و نوسازی شود و گفت در گذشته آنگاه که زهیر شاعر جاهلیت تقدیر را به شطوری کور تشبیه کرد استعاره جالبی بود، اما 500 سال تحسین آن را فرسوده و سست و کم‌مایه کرده است. همه این نظر را که قبلا از دهان خیلی ها شنیده بودند تایید کردند. ابن رشد ساکت بود. سرانجام به زبان آمد. بیشتر خطاب خودش تا به دیگران گفت من خودم با فصاحت کمتر و در عین حال با دلایلی مشابه گاه از موضوعی که اکنون از طرف ابوالحسن عنوان شد دفاع کردم. در اسکندریه ضرب المثلی هست که میگوید فقط کسی که مرتکب گناهی شده و از آن توبه کرده دیگر چنان گناهی نمی کند. من خودم می توانم اضافه کنم که برای رهایی از دیدگاه یا باوری اشتباه باید زمانی به آن اقرار کنیم. زهیر در قصیده معلقش که در دوره جاهلیت از دیوار خانه کعبه آویخته بودند می گوید که در طول 80 سال رنج و افتخار اغلب دیده است که سرنوشت مثل شطوری کور ناگهان آدمها را زیر دست و پایش لگدمال می کند. ابوالحسن می گوید که این تشبیه دیگر ما را شگفت زده نمی کند. به روش‌های مختلفی میتوان به این اعتراض پاسخ داد. اولا اگر مقصود این شعر متحیر کردن بود، عمر آن نه با قرن‌ها بلکه با روزها و ساعت‌ها و یا شاید حتی دقیقه‌ها اندازه‌گیری می‌شد. ثانیا یک شاعر بیشتر کاشف است تا مخترع. در ستایش ابن شرف برخایی بارها گفتند که او تنها میتوانست در عالم خیال تصور کند که ستارگان سپیددم به آرامی از آسمان فرو می‌افتند، همچون برگ هایی که از درختان فرو می ریزند. اگر این حقیقت داشته باشد فقط بیمایگی و پیش پا افتاده بودن آن تصور را می رساند. تصویری که تنها یک نفر بتواند تجسم کند هیچ کس را متأثر نمی کند و برای هیچ کس جالب نیست. بی نهایت چیز در روی زمین است. هر یک از آنها را می توان به بقیه تشبیه کرد. تشبیه ستارگان به برگ ها همانقدر قابل قبول است که تشبیه آنها به ماهی ها یا پرندگان. از سوی دیگر مطمئنن هر کس در لحظه ای از زندگیش احساس کرده که تقدیر قدرتمند و در این حال بیمنطق و معصوم و در این حال ظالم و بیرحم است. نوشته شدن آن بیت زهیر پاسخ به نیازی بود برای ثبت آن احساسی که شاید گذرا یا دائمی باشد، ولی هیچ کس نمیتواند از تجربه کردنش بگریزد. هیچ کس چیزی را که زهیر در آن شعر گفت بهتر از او نخواهد گفت. از این گذشته و این شاید نکته اصلی تأملات و اظهارات من باشد، زمان که قلعه های مستحکم و شهرهای بزرگ را نابود می کند فقط شعر را غنی تر می سازد. شعر زهیر وقتی در عربستان سروده شد به منظور در همامیختن یا پیوند دادن دو استعاره بود، استعاره شطور پیر و استعاره تقدیر، و وقتی امروز تکرار می شود خاطره زهیر را زنده می کند و رنج و اندوه ما را با رنج و اندوه آن شاعر در گذشته در هم می آمیزد. این استعاره در ابتدا دو جزء داشت، امروز 4 جزء دارد. زمان دایره معانی ابیات را گسترده تر می کند و خود من بعضی ابیات را می شناسم که مثل موسیقی همه چیز برای همه کس است. برای همین بود که سالها پیش در مراکش من که از یادآوری خاطرات کردوبا رنج می کشیدم و اندوهگین بودم، با تکرار شعری که عبدالرحمن در باغهای قصر الرصیفه خطاب به یک نخل آفریقایی به زبان آورد خودم را آرام می کردم. تو نیز هستی آه ای نخل بر این خاک بیگانه. موهبتی فوق‌العاده، موهبتی که با شعر اعطا شد، کلماتی که سلطانی غربت زده در حسرت شرق نوشته بود، مرا هنگامی که بسیار دور از آنجا به آفریقا تبعید شده بودم یاری داد تا غم غربت و درد دوری از اسپانیا را تحمل کنم و آرام بگیرم. آنگاه ابن رشد از اولین شعرایی سخن گفت که در عصر جاهلیت قبل از اسلام پیشاپیش همه چیز را به زبان گسترده و بیکران بیابانها گفته بودند. ابن رشد که از شعرهای بیمعنی و مزخرف ابن شرف نگران و ناراحت شده بود که بیدلیل هم نبود، گفت که هر چه شعر هست در آثار قدما و در قرآن وجود دارد و هر گرایشی به ابداع و نوآوری در شعر عملی است بیهوده و عوامانه و زاییده جهل و محکوم و مردود است. حاضران به سخنان او با دقت گوش می کردند، زیرا او داشت از حقانیت آنچه که قدیمی بود دفاع می کرد. مؤذنان مؤمنان را به نماز سحرگاهی فرا می خواندند که ابن رشد دوباره وارد کتابخانه اش شد. در حرمسرا کنیزان سبزرو کنیز موقرمزی را شکنجه داده بودند، اما ابن رشد تا قبل از رسیدن شب از آن خبردار نمی شد. چیزی معنی آن دو کلمه مبهم را بر او آشکار کرده بود. با خط خوش دقیق و ظریفی این چند سطر را به دست نوشته هایش اضافه کرد: ارسطو مدیحه ها را تراژدی و طنز ها و هجویه ها را کمدی می نامد. تراژدی ها و کمدی های قابل تحسینی در قرآن و در معلقات سبع یافت می شود. احساس کرد خوابش گرفته و سردش شده بود. دستارش را باز کرد و خودش را در آینه فلزی نگاه کرد. نمیدانم چشمش چه دید، زیرا هیچ مورخی ترکیب چهرهش را وصف نکرده است. میدانم که ناگهان ناپدید شد. انگار که با آتشی بدون نور نابود شده باشد. همراه با او آن خانه و چشمه نادیده و کتابها و دست نوشته هایش و قمری ها و کنیزکان سبز روی متعدد و آن کنیز ترسان و لرزان مو قرمز و فرج و ابوالحسن و بوته های گل سرخ و شاید حتی وادل کبیر هم نابدید شدند. در داستان قبلی کوشیدم فرایند سقوط و فرایند شکست را تعریف کنم. ابتدا به آن اسقف کانتربوری اندیشیدم که وظیفه اثبات وجود خدا را به عهده می گرفت. آنگاه به کیمیاگرانی اندیشیدم که اکسیر اعظم را جستجو می کردند. آنگاه به آنان که به عبس در آرزوی تسلیس زاویه و تربیع دایره بودند. آنگاه اندیشیدم که یک مورد شاعرانه تر از اینها مردی است که در طلب رسیدن به هدفی باشد که بر هیچ کس دیگری ممنوع نشده باشد مگر بر خودش. ابن رشد را به خاطر آوردم که در جهان اسلام میزیست و هرگز نتوانست معنی تراژدی و کمدی را بداند. داستان او را تعریف کردم. هرچه پیشتر می رفتم، احساسی مانند احساس آن خدایی را داشتم که برتون به او اشاره کرده است. آن خدایی که خودش را به آفریدن گاو موظف کرد. ولی آفریدهش گاو میش از آب در آمد. احساس کردم که داستانم مرا دست انداخت. در هم پیچید و باطل کرد. احساس کردم ابن رشد که بدون تماشای نمایشی میکوشید تصور کند نمایش نامه چیست، از من نامعقولتر نبود که میکوشیدم ابن رشد را تصور کنم در حالی که غیر از چند تکه برگرفته از رنان، لین و اسین پالاسیوز مرجع دیگری در دست نداشتم. در صفحه آخر احساس کردم که داستان من نمادی بود از انسانی که وقتی آن را می نوشتم بودم، و اینکه برای نوشتن آن داستان باید آن انسان می بودم و برای آن انسان بودن باید این داستان را می نوشتم و همینطور تا بی نهایت. و درست وقتی اعتقادم را به او از دست دادم، ابن رشد ناپدید شد.